زبانهای مختلف داره. شعر یک زبان هنریست، نقاشی، مجسمه. ما اگر بتونیم از داشته های خودمون برای شناختن حافظ، برای شناختن فردوسی، برای شناختن همه ارزش های فرهنگی خودمون استفاده کنیم، حتما موفق میشیم. و این هم در همه جای دنیا رایج هست که امروز هنر رو به کمک میگیرن. ما میبینیم در فردوسی نقالی چقدر نقش داره، همون نقالی قهوه خونه ای که قدیمی بود. خب بیاییم از این روش ها استفاده، بیاییم ببینیم چه کار کنیم که دانشجوی من راحت علاقه من بشه، غیبت نکنه سر کلاس حافظ من.
یعنی استاد قاسمی بیاییم از انواع هنرها چرا گریز کنیم؟ چرا قوالی به قول شما در مورد فردوسی اگر داریم، چرا در مورد حافظ نقاشی نداشته باشیم یا خود قوالی رو نداشته باشیم؟
اصلا چرا ما بیاییم خیلی جدی و مثلا حتما کلاسیک کنیم؟
درود بر شما.
آقا با زبان ساده استاد سلامی شعر میگن، استاد عزیز هر شعرتون ساده تره بیشتر به دل میشینه.
بله.
ببین مردم حوصله ای ندارن که دیگه برن واژه معنی کنن جدیدن یا نقاشی. ما هر نقاشی ساده تر کشیدیم بیشتر مورد پسند مردم.
درسته.
به این راحتی میگن این چیه. ولی اگه اومدی پیچ و تابش دادی بخوای از سبکای نمیرم معروف روزتون، هیچ وقت ما با مردم ارتباط برقرار نمیکنیم.
بله جان سلام.
ببخشید استاد عزیز، آقای سلامی عزیز، خواستم در تایید فرمایش جناب عالی.
متشکرم از محبتتون، سپاسگزارم. یه مقداری به نظرم برای اینکه سود و ثمر داشته باشه آنچه که امروز
به شما میسپارم،
شب به دلیل کنار همین برای حافظ، این که عرض کردم حافظ رمز پیچیده‌ایه و کتاب نامه پیرامون حافظ وجود داره، همینجاست. الان اشاره‌ای که استاد عزیزم فرمودن که شعر ساده تر باشه راحت تر و بهتر مردم استقبال میکنن، بله حرف درستیه، اما یه مشکلی دوباره پیش میاد. کمتر کسی رو داریم که حافظ رو به لحاظ معنا درک کرده باشه. اتفاقا حافظ به خاطر روشنی بیان نیست که اینقدر مطرح شد، به خاطر یه چیزیه که همون یه آنسوه، همون آنست که عرض کردم، بنده طلعت آن باش که آنی داره. من یه گریز خیلی کوتاه بزنم. حافظ در قرن هشتم، اولا استادان من بهتر مستحضر هستند که اینی که الان عرض میکنم به هیچ وجه و به هیچ روی اغراق نیست، یعنی نه فروکاستم از چیزی نه افزودم بر چیزی. حافظ شگفت‌انگیزترین و عجیبترین پدیده تاریخ ادبیات فارسی است، شاید هم در دنیا. مثلا از این باب درباره حافظ ما چی میدونیم؟ میتونم بگم تقریبا هیچی. دقت بفرمایید، حافظ پدرش کی بوده نمیدونیم، مادرش کی بوده نمیدونیم، بچه داشته مطمئن نیستیم، هیچی درباره این مرد بزرگ نمیدونیم. کمتر شاعر و اندیشمندی داریم که تو این حد هیچی باشه اطلاعات ما از ایشون. ولی این آدمی که هیچی ازش نمیدونیم از همه شاعرها برای ما شاعرتره، آنچنان که امر قدسی گرفته به خودش. یعنی تو خونه هر ایرانی بعد از کلام خداوند قرآن مبین بعد میریم سراغ دیوان حافظ.
جناب سلام، همینجا من نکته خدمتتون عرض کنم، خیلی جالب میفرمایید.
حالا جام جام
تازه شنیدیم که حافظ نه مرید کسی بوده.
عرض میکنم بله همینه، همین مسئله است.
اجازه میدید به من در حد یک جمله عذرخواهی میکنم. جناب جمشیدیان فرمودن مرید کسی نبوده، خیلی بحث بزرگیه در مورد حافظ.
بله همینجوری.
یک بیتی میخوام مثال بیارم، در هی شما یاری بفرمایید، در هیچ سری نیست که سر ریز خدا نیست. گر پیر مغان مرشد من شد چه شکایت. ببین چقدر رندانه کلم ها چیده شده. گر پیر مغان مرشد من شد چه شکایت، در هیچ سری نیست که سر ریز خدا نیست. مدلول کلمه سر در مصرع دوم معلوم نیست سر حافظه یا سر پیر مغانه، دو معنای کاملا متضاد. از یک طرف معلوم نیست تمجید از پیر مغان هست که او یقینا چیزی از خدا میداند و بگذارید من شاگردش بمانم، یا نه به تمسخر به نوعی داره میگه شاید او هم چیزی بداند. در هیچ سری نیست که سر ریز خدا نیست.
بله در متقابلا هم بله. مریدی هم عرضم بزرگ شما، مرید کسی نبود، مریدی هم نداشته.
بله.
یعنی به طور خاص کسی هم ارزم به حضور شما اصلا شاگرد
البته استاد از شیخ قوام شما بهتر میدانید.
بله این که مثلا مثل دیگران داشته. مثلا شما مولانا رو در نظر میگیرید خیلی متفاوت میشه از اصحایی میکنم
نه خواهش میکنم اصلا با هیچ کس عرض کردم قابل قیاس نیست. بله خودشم علم و فضلی که به 40 سال به دست آوردم. اما اولا این ببین شما مثل سنگی یا ریگی که توی استخر میندازی دایره دایره باز میشه هی اینجوری میشه دیگه بعد ممکنه کمتر به نتیجه مطلوب برسیم. ولی موردی که اشاره فرمودید همون ابهام و ایهام سر تا سر دیوان حافظ هست مثال فراوان میشه آورد. اما عرضم این بود حافظ هیچی راجبش نمیدونیم. خب هرچی هم میدونیم حدس و گمانه در حد حدسه. مثلا آن یار که از او خانه ما جای پری بود سر تا قدمش چون پری از عیب بری کیه این؟ میگن خانمش گفته نه میشه هم نباشه. یا مثلا دلا دیدی که آن فرزان فرزند طاق رنگین ممکنه به پسرش کنه. اصلا میبینیم اولا حافظ هست یا نیست. آقای خرمشاهی که میگه نیست. خب قطعه است البته این غزل نیست. هیچی راجع به حافظ نمیدونیم. حافظ اولا در دوره ای زندگی میکرده فقط اینو میدونیم که در قرن هشتم زندگی میکرده. اوایل قرن هشتم دنیا اومده اواخر قرن هشتم فوت کرده. اول قرن هفتم هم یعنی کی ده خدا میگه 710 یکی میگه 721 هر کدوم یه عددی میگن بازم قطعی نمیدونیم. ببین تا چه حد گنگ و مبهم این مرد. شاگرد کسی بوده آقای گلندام که هم درسش بوده میگه مدتی در جوانی کلاس قوام میرفته قوام الدین و اینا ممکنه. ولی تحت تأثیر شاعران زیادی بوده مثل مولانا، مثل سعدی، مثل سلمان ساوجی
و خاجوی کرمانی,
بسیار بله 25 تا دستکم شاعر هست که ازشون تأثیر گرفته. این هم از دیوانش برمیاد. حتی اسماعیل، کمال الدین اسماعیل
اصفهانی
حتی از اون هم. اما تو قرن هشتم که حافظ زندگی میکنه یکی از شگفت‌انگیزترین قرنها در تاریخ ماست. یعنی دست کم حافظ در همین سن 60-70 ساله‌ای که گذرانده بیش از 8 تا پادشاه رو دیده. ببینی در عرض 60-70 سالها حکومت‌ها 2 سال 1 سال 4 سال همینجوری تونتون چیز کرد. خب در یک همچون شرایطی که آدم به فرداش مطمئن نیست هیچ ثبات فکری وجود نداره بازم از رمز و رازهای عجیب این مرده که چجوری در این بحران و دوران آشفته تونسته اینقدر ثبات خاطر پیدا بکنه و بیا از یک آنی حرف بزنه که اصلا وجودم نداشته در دوره خودش. حالا من فکر میکنم اولا حافظ برایند تمام هنرهای ایرانی هاست. یعنی اگر بگیم خلاصه و اساره نبوغ ایرانیان در عرصه هنر نه در عرصه فلسفه و عرفان، اگر بگیم اساره و چکیده و برایند کل نبوغ ایرانیان در هنر چیه، من معتقدم که حافظ.
استاد ببخشید فلسفه و عرفان رو هم میشه مزید کرد اتفاقا.
یه بحث این نیست. نه عرض کردم
باز همین چرا استاد ببخشید
هستم
منظور من اینه که اون ماحصل سلوک های امثال شیخ اشراق و دیگران رو ما در بیان ببینی. حافظ میبینیم.
بعد عرض میکنم ببینید یه نکته ای رو من اشاره بکنم. اول مقبره حافظ و سعدی رو اغلب دیدیم، همه ایرانی ها رفتن. اولا این که ما ایرانی ها تنها قومی در جهان هستیم تا اونجا که من خبر دارم تنها قومی یا ملتی در جهان هستیم که برای شاعر قدسیت قائلیم و میریم سر مزار شاعر و ایشونو در حد یک اولیا میبریم بالا و میپسندیم. خب این حالا داشته باشید. اما مقبره حافظ و سعدی رو یه گذرا تو ذهنتون بیارید. جالب این معماری یکی از شگفت‌انگیزترین معماری های به اعتقاد من در دوره به خصوص حالا زندیه. وقتی که وارد مقبره سعدی میشیم یه دره، از همون یه در وارد میشیم دور تا دورمون دیواره که اخیراً چند ساله پیش یه در دیوار روبرون هم دوره باز کرده، درم از اون ورش بود. ولی از قدیم دور تا دور دیوار بود و شعراش رو چهار دیوار نوشتن. یه دره که میتونیم وارد شیم و همون یه درم میتونیم خارج شیم. خب حالا میریم سراغ حافظ، اصلا در و پیکر نداره، از هر دری میتونی بری توش.
استاد سلامی اجازه میخوام میون کلامتون بپرم. اشاره شد از اتاق فرمان که ما 10 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. چهار بزرگوار هم
خیلی خوب چشم
و من میخوام که یه جنبندی شده باشه که من بیشتر آموخته باشم و شنونده های عزیز ما هم بهره وافی از کلام شیرین و شکرین شما نازنینان برده باشن. با شما شروع کنیم در یه جنبندی 2 دقیقه.
به همین جهت خواستم جنبندی کرده باشم. جنبندی من اینه، اگر سراغ سعدی میریم، کنار مقبره سعدی میستیم یا در کنار سعدی بیستیم و از نگاه سعدی به جهان نگاه کنیم، از یک مسیر بیشتر نمیتونیم نگاه کنیم. افق فقط همونه که اون روبرومونه، یعنی سعدی نگاهش تکبودیه، به یک چیز در جهان نگاه میکنه از ابتدا تا انتها. ولی حافظ وقتی میریم از هر جای نگاه حافظ میشه به دنیا نگریست، یعنی یک مسیر و یک بودی نیست.
خیلی زاویه دید قشنگی اتخاذ کردی استاد. درود بر شما. یک یا دو بیت از حافظ برای ما بخونید و نکته ای در اون اگر میبینید، اون نکته خاصی که، چون به عنوان جنبندی میخواییم حرف آخر بزنیم.
این هم در جنبندی آخرین جمله رو بگم من، که به همین جهته که با حافظ میشه فال گرفت و با حافظ تفاعل زد، برای اینکه از یک دیدگاه خاص برخوردار نیست. گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد، بسوختیم در این آرزوی خام و نشد. فغان که در طلب گنج نامه مقصود، شدم خراب جهانی ز غم تمام و نشد. رواست در برگر می تپد کبوتر دل، که دید در ره خود پیچ و تاب دام و نشد. پیام داد که خواهم نشست با رندان، شدم به رندی و دردی کشیم نامو نشد. هزار حیله برانگیخت حافظ از سر صدق، که شود آن نگار رامو
نشد. درود بر شما، تشکر کنم جناب حیدری. پیامی و بیتی.
بله، گفتگوی بسیار خوبی بود، امیدوارم شنوندگان بهره کافی رو برده باشن. البته خب ما با این همه گفتگو هنوز به قول استاد سلامی ذره از حافظ را هم نتونستیم بگیم، امیدواریم که در برنامه های بعد بیشتر و بهتر بگیم. من یک غزل از حافظ را میخونم برای
چند بیتش رو مختصر
چند بیتش رو که البته غزل حافظ گزینشی نیست و ردبندی هم نمیشه کرد، ولی از دید من یکی از بهترین غزل هاش. دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش، که از شما پنهان نشاید داشت راز می فروش. گفت آسان گیر بر خود کارها، که از روی تب سخت می گردد جهان بر مردمان سخت کوش. وانگه هم در داد جامی که از فروغش بر فلک، زهره در رقص آمد و بربط زنان می گفت نوش. تا نگردی آشنا زین پرده رازی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. گوش کن پنده پسر و از بحر دنیا غم مخور، گفتمت چون در حدیثی گر توانی داشت گوش. در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید، زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش. بر بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست، یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش. ساقیا میده که رندی های حافظ فهم کرد، آصف صاحب قران جرم بخش ای پوش.
ده به نفستون گرم باشه. من به سرعت اگر بحث رو میچرخونم عذرخواهی میکنم بابت وقت. جناب قاسمی عزیز کوتاه و مفصل مثل همیشه
استفاده کردیم از سخنان استادان عزیز. حافظ این همه ما تاکید میکنیم که تلاش کنیم که معرفی بشه به جامعه امروز، خودش این کارو میکنه. خیلی خوشحالیم خودش این کارو میکنه. همون فال گرفتنی که ما معمولا مردم عادت دارن، میبینیم که همونطور که استاد سلامی گفتن، پارادوکس یا هم متناقض نما که در کلام حافظ است، اینجا دیگه همون نکته مثبت رو نشون میده. برای این عمدن فال میگیرن که اون سخن زیبا و امیدوار کننده حافظ رو بشن. و این که دنیا گذراست، اینجا یه دو بیت هست خدمتتون: بر جهان تکیه مکن ور قدحی میداری، شادی زهر جبینان خورو نازک بدنان.
احوه.
نغز گفت آن بت ترسا بچه باده پرست، شادی روی کسی خور که صفاتی دارد.
درود بر شما.
موفق باشید.
درود بر شما استاد. جناب جمشیدیان عزیز،
من رو دور تون بذارم که وقت شریفتون رو عرضم بازورتون. حسن کار همینه که ما نمیتونیم به جایی برسیم، اگر به جایی میرسیدیم عجیب غریب بود. اکتفا میکنم به دو سه بیتی از این غزل: حسن تو همیشه در فزون باد، رویت همه ساله لالگون باد، اندر سر ما خیال عشقت هر روز که باد در فزون باد. من به این غزل خیلی توجه کردم و عرضم به حضور شما بیت تخلص، بیت پایانی مقطع غزل: لعل تو که هست جان حافظ، دور از لب مردمان دون باد. به قول یکی از دانشجویان ما، خیلی کشنده است این بیت پایانی، بسیار کشنده است. خب ضمایر مبهم خیلی به جا به کار رفته، رد القافیه داره، تشبیهات مختلف، استخدام کلمات زیبا، و این از عهده هر کسی در یک غزل مختصر این همه اختصاصات زیبا و فاخر بر نمیاد.
بله جناب استاد سلامی و سایر بزرگواران و همقطاران حاضر در جلسه، بسیار ممنونم از لطف و عنایت و حمایتتون و خون گرمتون و دل تپندتون برای رادیو گفتگو و شنونده های نازنین و روشنندیش این رسانه که صدای اندیشه هاست. به هر حال راه و رسم و روش برنامه های رسانه در رادیو استاد این گونه است. متاسفانه اگرچه پیش شما تشنگ سخن بودم، کسی که حرف دلش را نگفت من بودم، نتیجه همه بحث های رسانه‌ای ماست. فرصت کوتاهه، میخوام تشکر کنم از شما و شنونده های نازنین به خاطر همراهیشون. یقینا در جلسات دیگری، در برنامه های دیگری با موضوعات مشابه حافظ و مفاخر دیگر رو بررسی خواهیم کرد. اما خواهش من به عنوان فرد کمینه این مجلس اینه که جوانانی مثل خودم هرچه بیشتر، هرچه تنگتر حافظ و دیوان و فکر و مکتب او رو در آغوش بکشند، و بادا تا ما تأثیر شعرآموزی حافظ رو در ایرانی ببینیم که فردا پاسبان‌ها همه شاعرند. نمیخوام خداحافظی کنم، با کلام خواجه به پایان میبریم: اتت روائح رند الحما و زاد غرامی، فدای خاک در دوست باد جان گرامی. پیام دوست شنیدن سعادت است و سلامت، من المبلغ عنی الی سعاد سلامی.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. شنیدید برنامه از پارسی تا فارسی رو، امیدواریم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. بخش سوم برنامه رادیو گفتگو رو شنونده هستید. سامانه پیام کوتاه 30035، تلفن 2786 1035، پل های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
رفتی و از خاطرت رفت که چه خاطراتی داشتیم، واسه فرداهای بار هم چه قرارا که نذاشتیم. رفتی و رفت از خیالت که خیالت زندگیم بود، اگه اشتباهی کردم به خدا سادگی بود. تو قصه چه حقیقت، یکی بود یکی نبود، این جدایی‌های مبهم کار دنیای حسوده. آخر حکایت عشق نرسید کلاغ خونه، شده این پایان واسه دنیا. یه بهونه دلک مونده و روندم، شده بازی چه هر دست، دیگه باورش نمیشه که هنوزم هست و زنده. تو نموندی مونده یاده که برامون یادگاری، دارم از نفس میافتم از دلم خبر نداری.
شبتون بخیر دوستان عزیز، شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. امیدواریم شما عزیزان همراهان شنونده رادیو گفتگو به دنبال مهربانی کردن به دیگران باشید. مهربان بودن با خود سبب میشه با دیگران هم رفتار مهربانانه ای داشته باشیم و اینطور این رفتار به دیگران هم سرایت میکنه و این گونه است که باعث گسترش مهربانی میشیم. گسترش مهربانی رو باید با رفتارمون آغاز کنیم. هنگامی که کودک بودیم والدینمون همیشه میگفتن به دیگران خیر برسونید. وقتی نوجوان شدیم یاد گرفتیم به دوستانمون برای تغییر منزل یا پخت غذا کمک کنیم و حتی گاهی اوقات مقداری پول و وقت در خیریه ها صرف میکردیم. این یعنی گسترش مهربونی. دیدن رنج دوستان و حتی غریبه ها برامون ناراحت کننده است، اما اینها از راه های دیگه جبران میشه. برای اینکه با دیگران با محبت رفتار کنیم نیاز به الگوی صحیحی داریم، الگوی رفتاری مناسب که پایه گسترش مهربانیه. بله، الگوی سرشار از مهربانی. فراموش نکنیم که قبل از هر چیز سخاوتمندانه عمل کنیم. سخاوت نه تنها ما رو خوشحال میکنه، بلکه حدود 50% اکسیتوسین بیشتر در مغز ترشح میکنه و احساس خوب خلاقیت و مهارت حل مشکل رو بالا میبره. حتی چیزهای کوچک مثل یک جمله حال فرد رو تغییر میده.